واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. از بحث‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که اخلاق از دیدگاه اسلام به حسب اون که ما می‌فهمیم کیفیت مسیر انسان را به سوی هدف نهاییش تعیین می‌کند. البته اخلاق به معنای وسیعش که شامل اعمال اخلاقی هم بشه و تنها صفات نفسانی. بنابراین حوزه اخلاق در اسلام بسیار وسیعه و میشه گفت که هیچ شأنی از شؤون انسانی نیست که خارج از حوزه اخلاق باشه، چون همه شؤون انسانی باید در مسیری قرار بگیره که منتهی به هدف نهایی و کمال لایق انسان باشه. برای تسهیل بحث گفتیم میشه شؤون انسان را به چند دسته تقسیم کرد. یک دسته رابطه انسان با خدا و یک دسته رابطه با خودش و یک دسته رابطه با مخلوقات خدا. فرض کردیم که چون نفس انسانی دارای ابعاد گوناگونی است، نمیشه همه شؤون زندگی انسان را در یک بُعد خلاصه کرد و با اینکه روح اخلاق انسانی پرستش خداست ولی جلوگاه‌های اون گوناگونه. گاهی پرستش محض است که هیچ ارتباطی با مخلوقات و با خود انسان نداره و گاهی پرستش‌هایی است که تعلق به موجودات هم داره و از یک کانال دیگری کمال برای انسان حاصل میشه که بالاخره اون هم نوعی پرستش خداست. و نتیجه گرفتیم که حتما باید بخشی از زندگی انسان برای تأمین بعد الهی وجود انسان اختصاص داده بشه به رابطه انسان با خدا. و اگر این اعمال انجام نگیره و این بعد زندگی انسان تقویت نشه، سایر ابعادش هم به تکامل خودشون نمی‌رسن. البته می‌دونیم که در شرع مقدس اسلام برای تأمین نیاز این بعد وجودی انسان دستورات خاصی تعیین شده که به نام عبادات به معنای اخص نامیده میشه، ولی خود این عبادت ها هم تفاوت هایی دارند با اینکه همه برای تقویت رابطه انسان با خداست، ولی انواع عباداتی که تشریع شده هر کدوم یک ویژگی خاصی داره. بعضی عبادات هست که جز توجه به خدا و عرض بندگی در پیشگاه الهی هیچ چیز دیگه برش مترتب نمیشه و در واقع عبادت‌های ذاتی همین ها هستن. بعضی ها هستن که نه، یک ابعاد دیگری هم دارند. اون چه به نظر میرسه که ذاتاً عبادت است همون توجه قلبی به خدا و اعتراف قلبی به عبودیت خدا. این احتیاج به جعل و تعیین حدود و یا مشخص کردن شکل خاص و اینها نداره. هر انسانی بالفطره وقتی خدای خودش را شناخت و دانست که همه چیز او از خداست، قلباً به او توجه پیدا می‌کنه و در قلب خودش اعتراف می‌کنه به عبودیت خودش و ربوبیت پروردگار. این عبادتی ذاتی، یعنی احتیاج به جعل نداره و اصل همه عبادتان همینه. و عبادتهایی که احتیاج به تشریع و تعیین حدود و شکل داره، اونها هم عبادت بودنشون در سایه همین توجه قلبی است. وگرنه اشکال خشک بدون اینکه هیچ توجهی درش باشه عبادت نمیشه. نمازی بی‌نیت بدون هیچ توجهی، این ادای نماز خوندنه، فیلم نماز خوندن بازی کردنه، نه نماز نیست. اقیم الصلاة لذکر. البته ادنا توجهی که در نماز کفایت میکنه همون است که انسان متوجه میشه که یک دستوری از طرف خدا داره، باید اونو انجام بده و به نیت اطاعت امر خدا به انجام این عمل مبادرت کنید. خود همین توجهی است و این توجه هرچند خیلی کمرنگ تا آخر نماز هم باقی است، وگرنه انسان غافل میشه و مشغول کارهای دیگری میشه، از نماز در میره. در واقع اون چه به نماز ارزش میبخشه همون نیتی است که برای نماز میکنه و اون توجهی است که به خدا پیدا میکنه که میخوام امر تو را اطاعت کنم، میخوام در مقابل تو خضوع کنم، کرنش کنم. هر قدر این نیت قوی تر باشه نماز ارزشش بیشتر خواهد. پس باز هم میبینیم که در نماز عبادتی که اساس عبادت هست، اون که قوام عبادت بهش هست، همون توجه قلبی است که در شکل نیت نماز جلوه می کنه. نمازی که با توجه قلبی و با حضور قلب باشه تا با این نمازهایی که ما می خونیم به قول معروف تومنی هفتن نار فرق می کنه. یعنی اون نمازی که اقل واجبش را داره که همین قصد امتثال هست، با نمازی که با کمال خضوع و خشوع و حضور قلب انجام بگیره قابل مقایسه به هیچ وجه نیست. یعنی ما فکرمون کافی نیست که ارزش این دوتا را با هم مقایسه کنیم. حتی ارقام نجومی کافی نیست که نماز امیرالمومنین سلام الله علیه را با نمازهای ما فرقش را تعیین کنه. چقدر فرق داره؟ به عنوان تشبیه ساده ای مثل نور شمعی میمونه و نور خورشید. اگه میشه نور شمع را با نور خورشید مقایسه کرد، نماز ما هم با نماز امیرالمومنین قابل مقایسه هست. تفاوت خیلی زیادی، و نه تنها نماز علی، نماز سلمان، ابوذر، افراد دیگری که به مقاماتی از معرفت و کمال رسیده بودند، نمازهاشون با ما قابل مقایسه نیست. یه داستان یادم اومد از این مرد بزرگی رضوان الله علیه که فرزند ایشون نقل میکرد، بد نیست اسمم ببرم، آقای آمیز صدرالدین حائری شیرازی که نماینده امام در شیراز هستند، این داستان را از پدرشون نقل می‌کردند. پدرشون از علمای بسیار با تقوا و برجسته بودند و در سامد را تحصیل می‌کردند. علاوه بر تحصیلاتشون مقامات معنوی قابل توجهی هم داشتند. در سامد را یکی از اساتید اخلاق بودند به نام مرحوم آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی که از طرف مرحوم میرزای شیرازی به امامت جماعت و تدریس اخلاق نصب شده بودند و حتی شنیدم که خود مرحوم شیرازی میرزای شیرازی گاهی به ایشون اقتدا می‌کرد. ایشون مرد بسیار جلیل القدری بوده. یکی از شاگردهای ایشون، شاگردهای مرحوم آخوند ملا فتح علی، نقل کرده بوده که یک روز ما پشت سر مرحوم آخوند نماز میخوندیم، نشسته بودیم که ایشون تشریف بیارند و نماز بخونند. دیدم یه نفر قیافه ترک های قشقایی داشت، ایلیاتی ها. یادم است که نقل میکرد که از این گیله های ملکی هم پاش بود، از این کلاه های گوشدار. این اومد نشست پهلوی ما برای نماز. تا مرحوم آخوند اومد و مشغول نماز شد و ایشون هم اقتدا کرد و حالا ما توجهی نکردیم که یه نفر مثلا زواریست به صورت ترک قشقایی مثلا. بعد دیدم وسط نماز نمازشو فرادا کرد و یه جمله ای هم گفت و رفت. اون جمله ای که به گوشم خورد این بود که این آخوندم رفت شیره بخره. نمازشو فرادا کرد و پاشد رفت. این جمله برای ما عجیب بود. یعنی چی آخوند رفت شیره بخره؟ یعنی چی؟ حد زدم که این مربوط به امام جماعته. این متوجه شده که امام در اون حال یک خطوری به قلبش کرده، توجه به یک مسئله شیره خریدنی تو کار بوده. نماز که تموم شد بلند شدم و رفتم دنبال مرحوم آخوند ملا فتح. ایشون بعد از نماز حرم مشرف می شود، حرم عسکریه سلام الله علیه. در ایوان حرم رسیدم به ایشون، گفتم عرضی دارم و داستان رو نقل کردم. گفتم این شخصی به این قیافه اومد اقتدا کرد و وسط نمازم نماز شد فرادا کرد و این جمله هم گفت، گفت این آخوندم رفت شیره بخره. ایشون به مهدی که شنید دو دستی زد تو سرش و گفت کجا رفت؟ گفتم وسط نماز بلند شد رفت و من ندیدم. گفت راست. گفتم جریان چی بود؟ گفت ما امشب مهمان داشتیم، یکی از محترمین امشب رو منزل ما مهمان بود و من تو خونه گفته بودم یک کته درست کنم. بعد وقتی می اومدم برای نماز فکر افتادم که این کته بی خورش برای این شخص مثلا محترم هست و اینا خوب بود. یک چیز دیگری هم به عنوان خورشی تهیه می کردیم، تهیه این کته می زشید اکرام این شخص محترم باشه. علاز ظاهر اون دور که یادمه فرمودن که ایشون نقل کردن که ایشون فرموده بود پول نداشتن که چیز دیگری بخرن و کسی هم به ما نصیحت نمیداد، وقتم دیر بود. گفتم خب حالا دیگه همین که قسمتش هست که بیشتر برای ما میسر نبوده، همین کتای خالی رو میاریم. وسط نماز یهو یادم اومد که یه نفری هست، یه بقالی هست در مثلا کنار شهر، این به ما نصیحه میده و شیره هم داره، خود داریم خود از شیره بخریم که سر سفره یک چیز دیگری هم غیر از این کته باشه. همین خطور کرد به ذهنم وسط نماز. و اون طور که قشقایی از خطور قلب من آگاه شد و متوجه شد که دل من از نماز بیرون رفت. این داستان از چند جهت برای ما آموزنده است. یکی این که اولا خیال نکنیم عبادت و تقرب به خدا ملک تلق ماست و اگر کسانی از علوم ظاهری بهره نداشته باشند از مقامات معنوی هم حتما بی بهره هستند. این طور نیست. ممکن است کسانی باشند که راه بندگی خدا را طی کرده باشند، دل پاکی داشته باشند، اون چه وظیفه‌شون تشخیص دادن و امکان عمل داشتن کردن، میسر نشده براشون تحصیل علم بیشتر. و خدا هم به واسطه اخلاصی که داشتن کمالاتی بهشون داده باشه که نه تنها خودشون عبادات خوبی انجام بدن تو نماز حضور قلبی با حضور قلبی، بلکه از دل دیگران هم آگاه باشه. این است که نباید به دیگران به چشم حقارت نگاه کنیم. روایت هم هست که هیچ بنده ای از بندگان خدا را به چشم حقارت نگاه نکن، شاید ولیی از اولیای خدا باشد و خدا اولیایش را در میان مردم پنهان کرده. این یک جهت آموزنده است برای ما که در برخوردهامون و معاشرتهامون به اشخاص به نظر حقارت نگاه نکنیم، هرچند لوری باشه یا کردی باشه یا ترکی باشه یا دهاتی باشه یا کاتب سر محله باشه یا حمالی باشه. هیچ معلوم نیست که در میان این قشها کسانی نباشند که پیش خدا خیلی عزیزتر از ما باشند. نکته دیگری که مربوط به بحث ما هست و باید بهش توجه کنیم اینه که در میان علما کسانی بودند که اگر احیانا یک وقت در نماز خطور قلبی براشون پیدا می شده و توجهی به غیر خدا پیدا می کردن و بعد می فهمیدن تو سر خودشون می زدن و گریه می کردن، ای وای نماز ما خراب شد. در بین نماز لحظه ای قلب ما متوجه به غیر خدا شد، چه خاکی به سر زد. اون وقت مقایسه کنیم با حال خودمون، ببینیم این نمازهایی که می خونیم با همین اختصار و با همین دست و پا شکستگی، همین چند دقیقه‌ای که در نماز هستیم چند لحظه‌اش توجه به خدا داریم. چرا به این که گاهی در عمری یه وقت اتفاق بیفته که اون هم برای اکرام ضیف دل انسان متوجه یک امری خارج از نماز بشه. و بودن در میان علما شاید باشند حالا هم و در غیر علما هم کسانی که اینجور حالات و اینجور کمالات برایشون کم نبوده، یعنی انسشون با خدا و توجهشون و خضوع و خشوعشون در عبادت نشانه‌ای از مراتب کمال اولیاء معصومین سلام الله علیه مجمعین. بین ما و چنین علمایی فاصله خیلی زیاده و بین اون علما و ائمه معصومین هم فاصله خیلی زیاده. این هم را برای این جهت تکرار میکنم و روش تکیه میکنم که گاهی کسانی که خیلی دور هستند از معرفت پیغمبر اکرم و ائمه سلام الله علیهم اجمعین به خودشون حق میدن که خودشون را یا کسانی را بزرگانی را با پیغمبر امام مقایسه کنند. فرض کنید یک مرجع تقلیدی را که خیلی مقامات عظیمی داره، چه از نظر رابطش با خدا و چه از نظر خدمت به خلق، به خودشون حق میدن که با امام مقایسه کنن. بعضی ها که معرفتشون کمتر هست، حتی خودشون را هم گاهی با امام مقایسه میکنن. این را باید بدونیم که فاصله ما تا مقامات معصومین سلام الله علیه مجمعین خیلی بیش از اون چیزی که تصور میکنیم. یه روایتی هست از امام که فرمود بالاترین شما نسبت به ما نسبت کوچکترین ستارگان است نسبت به خورشید. کسانی را که ما خیلی خیلی بالا میدانیم و هستن واقعا نسبت به امام از یک ستاره کوچکی نسبت به خورشید کمتره. مقامات پیغمبر اکرم و ائمه ها سلام الله علیهم اجمعین و فاطمه زهرا سلام الله علیها را نمیشه با بزرگترین علما و مقربترین بندگان غیر معصوم مقایسه کرد. این خیالش رو باید از سر بیرون کنید. بله، کسانی مثل مرحوم آقنم الله فتعلی، مثل میرزای شیرازی و سایر بزرگان که داشتیم و اونها نسبت به ماها قابل مقایسه نبودن، اونها یک نشانه های کوچکی از ائمه اطهار را داشتن. اینا را عرض می کنم برای این که دچار غرور و غفلت نشیم و شیطان بر ما مسلط نشه و ما را از معرفت اولیاء خدا باز نداریم. بدونیم که شناختن اونها در حد فهم ما نیست. به آثاری، به نمونه هایی میشه یه چیزهایی پی برد، وگرنه معرفت کامل اونها برای ما میسر نیست. باز روایتیست که پیغمبر اکرم فرمودن به امیرالمؤمنین که مضمون روایت این است، نتیجه‌ای که از روایت گرفته میشه که من را غیر از تو کسی نشناخت و تو را غیر از من کسی نشناخت. به هر حال باید سعی کنیم که عبادت ما یه خورده روح عبادت داشته باشه، فقط یک نمایشی از عبادت نباشه. در قرآن کریم و روایات شریفه روی این موضوعات خیلی تکیه شده، ولی متاسفانه ما اونطور که میبایست به این مسائل اهتمام نمی کنیم و حتی اون وقتی که به فکر تهذیب اخلاق و تکمیل نفس و تسبیح دل برمی آییم خیال می کنیم که باید یک راهی جز که نه خدا گفته باشه، نه پیغمبر، نه امام، یه چیزی باید باشه که هیچ کس نگفته باشه تا اون راه رو ما پیدا کنیم و عمل کنیم. ولی اونی که خود خدا فرموده یا پیغمبر فرموده خب دیگران هم بلد هست. ما باید یه چیزی پیدا کنیم که هیچ که بلد نباشه، پس ناچار یه چیزی خواهد بود که نه خدا گفته، نه پیغمبر، نه امام. و اون راه تهذیب نفس و راه ریاضت و تهذیب اخلاقه. این خودش یک منشأ شیطانی داره که آدم دنبال یه چیزای اختصاصی بگردی، یه چیز سری که از سینه به سینه نقل شده باشه و نه تو قرآن باشه و نه تو هیچ کتاب روایتی، و باید رفت زیر خرقه تا اینکه بهشون تعلیم بدن. این خودش یکی از حیله های شیطانی. باید بدانیم که اون چه مهمتر هست و بیشتر در سعادت ما مؤثر هست در قرآن کریم بیشتر روی اون تکیه شده. مگر قرآن برای هدایت بشر و رسوندنش به آخرین کمال نیومده؟ مگر خدا بخیل بود که اون چیزی که واقعا رمز سعادت ما هست در دسترس همه انسان ها قرار بده؟ چه بخلی داره خدا از این که راه سعادت و راه وصول به خودش را از بندگان پنهان بکنه. بله ممکن است معارفی باشه که بیانش در خور فهم همه نباشه و اگر بیان بشه ناچار با الفاظ متشابهی خواهد بود و اون الفاظ احیانا ممکن است موجب گمراهی کسانی بشه که صلاحیت فهمشو ندارن. این هست و واقعیتی است. در روایات هم داریم به این مضمون زیاد، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله یا لکفره و قد آخا بینهما رسول الله صلی الله علیه و آله. با اینکه ابو ذر و سلمان از مرتبه ایمان اونقدر به هم نزدیک بودن که پیغمبر اکرم اون دوتا را برادر قرار داد، ولی در این حال اگه ابو ذر می دانست که در قلب سلمان چی هست می گفت این کافره و قتلش واجبه. یعنی اون چرا سلمان می فهمید قابل بیان برای ابو ذر نبود، اون نمی تونست درک کنه. و اگه می دونست که اون چه اعتقادی داره چه فکری داره می گفت این کافره باید بکشنه. از نظر معارف مطلب همینجوره، ولی راه عمل برنامه عملی یه چیز سری و کتمان کردنی نیست که چه باید کرد، راهی را که باید شروع کرد از کدوم نقطه باید شروع کرد، این چیزی نیست که قابل فهم نباشید و خدا و پیغمبر بخوان از مردم اینا کتمان کنن. فقط به بعضی ها یواشکی در گوشی میگن که فلان کاری باید بکنن، اگر یا خود دوست بگی کارت تموم میشه، ولی به هیچ که دیگه نگی یا راه فقط همین. این خلاف حکمت الهی است. اون چرا که موجب سعادت انسان میشه و بیش از هر چیز در تکامل انسان مؤثر هست اونا بیشتر روش تأکید میکنن. مبادا این فوت بشه ازتون. ما اگر بخوایم ببینیم چه برنامه‌ای از نظر خدا ارزش بیشتری داره و برای ما سعادت بیشتری ایجاد میکنه، باید ببینیم بیان خود خدا درباره اعمال چی، در قرآن روی چه موضوعی بیشتر تأکید شده تا بفهمیم اهمیتش بیشتری. و همینطور در بیانات پیغمبر اکرم و امت ها سامونم نکن. وقتی در قرآن دقت میکنیم در میان اعمال عبادی شاید هیچ چیز به اندازه نماز بهش اهمیت نده. با زبانهای مختلف با شیوه های بیان مختلف اهمیت نماز گوشتر شد. یکی از چیزهایی که بنده نظر بنده را خیلی جلب کرده در بیانات قرآنی همین داستان حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه علیه هست. همون روزی که ایشون در گهواره برای نخستین بار لب به سخن باز میکنه که خود این یک اجازی بود، وقتی خودشو معرفی میکنه میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا تا میرسه به اینجا و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیه. جزء برنامه ای که بیان میکنه که خدا به من وحی فرموده اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیه، این دو چیز تا زنده هم باید بهش احتمال داشته. اگه چیزی مهمتر از اینا بود اونا میگفتن. چقدر در قرآن صلات و زکات با هم ذکر شده، چند مرتبه با چند زبان از لسان انبیا، امر الهی، خطاب به انبیا، خطاب به عموم مردم، راجع به امت اسلامی، راجع به سایر امم، حتی وقتی سر انحطاط یک امتی و استحقاق عذاب و خلاص سقوط اونها را بیان میکنه، میفرماید که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. ما بندگانی داشتیم که اونها را هدایت کردیم، اونها اهتمام به نماز و بندگی خدا داشتن، چنین چنان می کردن، وقتی آیات الهی را می شنیدن به گریه می افتادن. بعدی که اینها را نقل می فرماید، بعد می فرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. اول چیزی که موجب انحطاط اینها شد اینه که نماز را ضایع کردن، حقش ادا نکردن. و انواع و اقسام شیوه های مختلفی که قرآن به کار گرفته که اینو تو گوش ما کنه که بابا نماز خیلی مهمه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اول شرط صلاح این است که انسان در نماز خشوع داشته باشه. نکته دیگری را که باز خیلی ها ازش غفلت دارن، گاهی توجه پیدا میکنم، میبینم نکته مهمی دست کم در بیانات و کتاب ها و اینها کمتر دیدم یا شنیدم، ولی خیلی عجیبه که از این غفلت میکنیم. این اذان و اقامه ای که ما میگیم هر روز چند مرتبه، این اذکار را تکرار میکنیم، حی علی الصلاح حی علی خیر العمل. این صلاح و خیر العملی که دعوت میشه بهش، این چیه؟ وقتی میگیم حی علی الصلاح، خب دعوت مردم هست و تأکید بر این است که به نماز اهمیت بدید، بشتابید به نماز. حی علی الفلاح این چی؟ این صلاح غیر از همین نمازه. حی علی خیر العمل یعنی چی؟ آیا معناش این نیست که نماز خیر العمل هست؟ شنیدید به خلیفه دوم دستور داد که حی علی خیر العمل را از اذان و اقامه حذف کنند، به خاطر اینکه گفت اگر مردم بدونن که نماز خیر العمل هست دیگه دنبال جهاد نمیرن. گفت اینا حذف کنید تا اینکه توجه به این معنا نداشته باشن. فقط صبح ها بگید از صلاة خیر من النوم، که الان هم برادران سنی ما همین کار میکنن. در اذان اقامه حی علی خیر العمل نمیگن، فقط در اذان صبح میگن از صلاة خیر من النوم، نماز از خواب بهتر. حالا ایشون چه نیتی داشتن که این دستور را دادن و چرا این همه اهتمام به عمل به این فرمایش که ایشون دارن سنی ها کل کنن؟ ولی در این فهم ایشون من اصطلاح میخوام بکنم، ایشون هم فهمیدن که حی علی خیر العمل یعنی نماز. برای تأیید فهم خودم استناد میکنم به فهم خلیفه دوم، ایشون هم فهمشون همین بود، منتها صلاح ندونستن که در میان مردم شایع باشید. گفتن اگه مردم توجه کنند دیگه از جهاد باز میمونه، و البته این اشتهاد ایشون جهادی از اشکال داره. و این شاید دیگران را هم به خودشون قیاس کردن که اینجور دستوری را دادن، ولی مؤمنین واقعی اون وقتی به جهاد اهمیت میدن که اهل نماز باشن. برای اینکه جهاد هم تنها جنگ نیست، جهاد فی سبیل الله باید باشه، و اون وقتی جهاد فی سبیل الله هست که کسی اهل نماز باشه و ارتباط با خدا داشته باشه، بلا یار خدا نیست. جهاد اسلام که کشورگشایی نیست، جهاد اسلام یک عبادت هست، باید لله و فی الله و فی سبیل الله باشه، و بدون قصد قربت و توجه به خدا جهاد اسلامی نمیشه. و کسی میتونه جهاد فی سبیل الله بکنه که اهل توجه به خدا و اهل نماز باشه. اگر نماز رو فراموش کنه جهاد هم فراموش خواهد شد، اون جهاد اسلامی. به هر حال منظور اینه که این از کار با که ما هر روز تکرار میکنیم حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، واقعا قبولم داریم یا فقط لفظشو میگیم؟ ولو معتقدیم که علیاذ بالله دروغه، آیا واقعا معتقدیم که صلات وسیله فلاح است، وسیله سعادت ماست و بدون نماز سعادت برای انسان پیدا نمیشه؟ آیا واقعا معتقدیم که نماز خیرالعمل هست، بهترین کارها؟ البته باز فراموش نکنید معنا این که بهترین کارها این نیست که جای همه کاری میگیره، اینو بحثا رو کردیم فارغ شدیم از این. برای انسان ضروری ترین چیزها حواس، هوا بهترین چیزهاست برای انسان، اما جای غذا رو میگیره، جای آب رو میگیره. اگه چیزی بهترین شد معناش این نیست که جای همه چیزا میگیره. وقتی همه چیز هست این اثرش از همه چیز بیشتره. به هر حال یه خود درباره این جملات خوبه فکر کنیم و به این چند دقیقه‌ای که در شبانه روز به نماز اختصاص میدیم بیشتر اهمیت بدیم. اگر راستاسی نماز خیر العمل هست، همین نمازی است که ما میخونیم به همین ترتیب، یا این که ما فقط ادای نماز رو برادر میاریم؟ اگر واقعا میدونیم که با همین نماز میشود به بهترین کمالات رسید، باید به این نماز بیشتر اهمیت بدیم. باید محافظت بر صلوات داشته باشیم. حافظوا علی الصلوات. خیلی باید حواسمون جمع باشه که در نماز ما نقصی پیدا نشه. این اکسیری که خدا به ما ارزانی داشته اینا درست به کار بگیریم. حالا که میشه در ظرف چند دقیقه بسیاری چیزها را کسب کرد که جز در سایه این عمل حاصل نمیشه، اینا مقتنم بشماریم. اولا در وقتش مواظب باشیم که اولین مرتبه محافظت بر صلات محافظت بر اوقات صلات. این چند دقیقه ای رو که بالاخره وقت ما رو خواهد گرفت که اول وقت باشه که آخر وقت، چرا اینو مضایقه کنیم و همیشه بیاندازیم به آخر وقت؟ کاریست میباید انجام بدیم و انجام میدیم، خوب چند دقیقه زودتر. گاهی میشه آدم نماز ظهر عصرش میفته نزدیک مغرب، نماز مغربش میفته به نصف شب. خب اگر بناس ما نزدیک مغرب یه نمازی بخونیم، خوب همون نماز مغرب و مغرب بخونیم. بالاخره در مغرب که میخوان یه نمازی بخونیم، خوب همون نماز مغرب و اول مغرب بخونیم. نماز ظهر عصرمون اول ظهر بخونیم. این یکی از واقعا حیله های عجیب شیطانه که اول وقت نماز خوندن رو برای آدم خیلی کار سنگینی جلوه میده و هزار جور آدم بهانه پیش در میاره. کار واجب کرد داریم، حالا حالم مساعد نیست، حالا گرسنه هستم، وقتی نماز غذا بخورم نشاطم بیشتر میشه، عبادت بهتر انجام میدم. همش کلک شیطانه. اتفاقا وقتی آدم غذا میخوره سنگین تر میشه، کار عبادت هم نمیده. همون حال گرسنگی خیلی بهتر بود برای عبارات بود. و نظیر اینا از حیله های شیطانی که آدم از همین که نمازش اول وقت بکنه، همون دست و پا شکسته رو و همون اول وقتش بکنه، چرا مضایقه میکنی از این که در این استحباب اقلا رعایت شده باشه؟ به هر حال همینطور اونی که مهمتر از همه ایناست خشوع در نمازه. ما معامله‌ای که در نماز با خدا می‌کنیم اگر درست دقت بکنیم این معامله را با یک فرد بیگانه ای که هیچ حقی بر ما نداره نمی کنیم. نماز خوندن مواجه شدن با خداست، سخن گفتن با خداست، با یه آدم بیگانه ای که هیچ رابطه ای هم نداشته باشه به ما، همین اومده با ما حرف بزنه، میخوان باش صحبت کنیم. آیا حاضرین پشتمون رو بکنیم طرف اون حرف بزنیم؟ فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی حتی برای یه شخص بیگانه ای که هیچ رابطه دوستی و رفاقتی هم نداشته باشه، بیگانه ای مه اون میخواد حالا باش بکنم حرف بزنم ضرورتی ارتضا کردی، فکر نمی کنم حاضر باشه پشتشو بکنیم طرف اون حرف بزنیم. در ما وقتی با خدا مواجه میشیم، خدا بر ما نعمت گذاشته که اجازه داده با او حرف بزنیم. از این تلیفی دعایی که زمت کنیم ما را چه لیاقت که با خدا سخن بگیم. یکی از بزرگترین نعمت هایی که خدا بر بشر گذاشته همینه که اجازه داده با او روبرو بشه، حرف بزنه باشه. حالا که میخوایم حرف بزنیم خوشمون رو میگیم طرف خدا، چطور؟ دلمون متوجه چیزا دیگه هست؟ مگر روبرو شدن با خدا با چیه؟ اون وقتی روبرو با خدا هستیم که دل ما متوجه او باشیم، ولی خدا که همه جا هست. روبرو شدن ما با خدا اینه که دلمون با او متوجه باشه. پس کسی که نماز میکنه و دلش با خدا نیست، تنهو پشتشو کرده طرف خدا، اهانت کرده به خدا به جای عبادت. و همه ما مبتلا هست، البته اونایی که مثل بنده هستن با سیاسی به نفس میکنن، مثل سیاسی نفس نفس کردم خلیفه دوم فرمودن بنده هم از ایشون یاد گرفتن. دیگران هم خیال میکنم همینجورن، انشالله شما اینجور نباشید، ولی بعید میدونم که کم باشن نظایر بنده، چون نماز و حق شهدا نمی‌کنه. اقلا به این فکر بیافتیم که بابا این چه کار اهمیت داره. حتی شاید دیده بشه کسانی که برای تهذیب نفس ریاضت‌های سختی می‌کشند، اما به این مسئله نماز چندان اهمیت نمی‌دهند. کسانی گاهی سالها سکوت می‌کنند، حیوانی نمی‌خورند، از بسیاری از لذایز زندگی تشکوچی می‌کنند که شاید خیلی هاشم از نظر شرع مطلوبیتی نداشته باشد اگر نامطلوب نباشد، ولی به نماز اهمیت نمی‌دهند. چه غروری از این بالاتر، چه غفلتی بدبختی از این بالاتر که اون چرا خدا بیشتر روش تأکید کرده ما کمتر بهش اهمیت بدیم و دنبال یه چیزی بریم که نه خدا فرموده نه پیغمبرش نه امامه، به خیال کنیم اون ما را به خدا نزدیک میکنه. قرآن در وصف منافقین میفرماید و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. علامت نفاق اینه که نماز با بیحالی میخونن، با کساله در نماز نشاط ندارن، با شوق و علاقه نماز نمیخونن، این علامت نفاقه. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. حالا خوبه ما حالمون رو مقایسه کنیم با این معیار قرآنی، ببینیم ما مؤمنیم یا منافقیم. آیا وقتی موقع نماز میشه پر میزنیم با شوق خودمون رو به مسجد و خانه خدا میرسونیم، یا نه با بیحالی اگه گذارمون از یه مسجدی افتاد خوب بینیم نمازی میخونیم، نه میداریم تا آخر وقت با کسالت کنتون با عجله تا تو همون نمازی هم که با عجله میکنیم هزار جور فکر و خیال میکنیم، هرچی گم کردیم اون وقت یادمون میاد، هر مشکلی تو درس داشتیم اون وقت یادمون میاد، هر اختلاف حسابی با اشخاصی داشتیم اون وقت یادمون میاد. این علامت ایمانه، علامت نفاقه. اگر به این دردها مبتلا هستیم پس چرا به فکر علاجش نیستیم؟ این علامت کمال ایمانمونه. اگر واقعا راه سعادت انسان، راه صلاح و خیر العمل نماز است، چرا اینقدر بی اهتمام بهش؟ امیدواریم که خدای متعال به الطاف بی‌پایان خودش و به برکت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و به توفیلی دوستانش یک نظر عنایتی به ما هم بفرماید و ما را از این غفلت و غرور نجات بده و توفیق نمازی که مطلوب خودش هست و انجام سایر وظایف اونطور که مرضی خودش هست به همه ما عنایت بده. صلی الله علیه و آله و سلم.